أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله كسلامت باشيد ومعيد إن شاء الله الرحمن وخدا توفيق بده که بتونید در مسیر علم و معرفت قدم بردارید انشاءالله. خب ما در بحث وقوع تعبد به زنون بودیم و در بحث وقوع تعبد به زنون ما از اصل ابتدا مطرح کردیم بحثمون رو و گفتیم که اصل رو اگر ما بتونیم اینجا تأسیس بکنیم به درد ما بخوره. برای چه زمانی؟ برای زمانی که ما دستمون از استدلال کوتاه میشه و این استدلالی که ما نداریم باید اونجا اساسی پیدا بکنیم و ببینیم که چطور خدمت شما که عرض بکنم حالا برای زن باید تصمیم گیری بکنیم. اگر زن ما دلیل خاص ندارد، حالا اصل در عمل به زن چی میشه که بعد بیان کردیم که مرحوم شیخ اصل و حرمت دونست، تقریرهای مختلفی که وجود داشت رو کنار گذاشت و انتقاد کرد ازشون و در نهایت همون اصلی که خود ایشون بر اساس عدم العلم مطرح کرده بود خدمت شما که عرض بکنم مطرح کرده بود رو اونها رو شیخ کنار گذاشت و همون بیان خودش رو مطرح کرد که عدم العلم کافیست برای حرمت، برای فتوا به حرمت عمل بزن. خب شیخ در ادامه مطرح کرد که بر اساس بیانی که ما کردیم، یه تقسیمی کرد شیخ، اینطوری فرمود که بر اساس بیانی که کردیم یا عمل به زن تدینی هست یا نیست. اگر عمل به زن تدینی نباشد، یک حالت وجود داره که عمل به زن حرام نباشه، اونم زمانی که مخالف با ادله و اصول اتفاق نیفته. اگر عمل به زن اما تدینی نباشد ولی مخالف اصلی باشد که اونجا واجب الاتباع از نظر شاره، اینجا عمل به زن حرام میشه. از اون طرف اگر عمل به زن تدینی باشه مطلقاً حرام میشه. مطلقاً خدمت شما که عرض بکنم حرام میشه و اگر این عمل به زن ما مخالف با اصول و ادله در اون مقام مورد هم باشه، دو تا جهت حرمت به وجود میاد. هم جهت حرمت تشریعی، چون که تشریع محرم اتفاق افتاده، عمل به زن تدینی بوده با همون توضیحات که عرض کردیم، یکی هم جهت حرمتی که به خاطر محضر شما که عرض بکنم مخالفت با اصول و ادله واجب الاتباع اتفاق افتاده. لذا شیخ فرمود که گاهی جهتین حرمت در یک چیز جمع میشن، یعنی هم جهت تشریع محرم و هم جهت مخالفت با اصول و ادله. حالا شیخ میخواد بفرماد که این دوتا جهت بر اساس آیات و روایات هم بهشون اشاره شده. جهت تشریع محرم رو که قبلا شیخ بحث کرده تو همون ادله اربعه که میخواست توضیح بده که چرا عمل به زن حرام است، همونجا شیخ این رو مطرح کرد و فرمود در همون بحث که عمل به زن محرم است به دلیل اینکه اون آیاتی که اون روایاتی که اونجا مطرح کرد، بحث افتراء و بحث قضاء به حقی که مستند به شارع نباشه که محرم است و اونجا مطرح کرد. جهت دوم رو هم اینجا شیخ میاره. ببینید صفحه 132 بسم الله الرحمن الرحیم. وقد اشیر فی الکتاب و السنه الى الجهتین، به هر دو تا جهتی که بحث کردیم کتاب و سنت ازش بحث کردن و نام بردن. خب فمما اشیر فیه الی الاولا، یعنی جهت اولا. جهت اولا چه جهتی بود؟ جهت تشریع محرم بود. جهت تشریع محرم اون جهت اولا بود. فمما اشیر فی الکتاب و فمما اشیر فیه علل اولا قوله تعالی قال قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون. آیا به خدا، آیا خدا به شما این اذن رو داد که در مورد حلال و حرام همون نظرات خودتون رو دارید میدید؟ ام علی الله تفترون، دارید افترا میبندید به خدا، که همینطوری دارید بدون قطع و یقین به خدا مطلبی رو شما نسبت میدید. ام علی الله تفترون. به تقریب المتقدم، با همون بیانی که قبل از این مطرح کردیم و در اون بیان اینطور گفتیم که افترا عمل به ظن، در واقع اینجا طبق این آیه عمل به ظنی که اعتباری از جانب شارع هنوز نداره، نوعی افترا به پروردگار و افترا هم حرامه که بحث کرد. و قوله علیه السلام، دوستان اینا همش غیر از بحث امکان تعبد ها، با بحث امکان تعبد قاطی نشه. ببینید بحث امکان تعبدی مطلب دیگریه، اون ثبوت تعبد رو نشونه گرفته بود. ما اینجا بحثمون ثبوت تعبد نیست اصلا، ما اینجا داریم در مورد این که بعد از این که ثبوت باشد امکان تعبد رو نشونه گرفته بود، بعد از این که امکان رو ثابت کردیم، حالا میخوایم ببینیم عمل بزن ممکنه یا نه. اگه اصلا استحاله داشت که دیگه حرام و حلال کردنش معنی نداشت، چون ممکنه است که شارع ما را تعبد بدهد به او، حالا میگیم مثلا خدمت شما که عرض بکنم حرام است یا حلال است و اینجا داریم مطرح میکنم. خیلی خوب. فمما اشیر فیه الی الاولا قوله تعالی قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون، به تقریب المتقدمی که بیان کردیم. و قوله علیه السلام رجل قضا بالحق و هو لا یعلم، اون روایتی که همون ابتدا آوردیم، ببینید روایتش رو چی بود، صفحه 126 فی اداد القضات من اهل النار، اونجا فهمود که یکی از اون دست از قاضیانی که اهل نارند، اینا چه اتفاق برشون میفته؟ اینا میرن جهنم. اینا کیان؟ اینا همون قاضی هایی هن که به قضا بالحق کردن ولی ولای علم، یعنی قضاوتشون نتیجه شد حق ولی مستندشون علمی نبود، یعنی مستندشون به شارع درست نبود ولو مطابق با واقع هم عمل کردن. این دیگه عدل دلیل بر این که تو ولو مطابق با واقع هم بشوی این مهم نیست، تو حق نداری چیزی رو که مطمئن نیستی به شارع نسبت بدی. لذا ملاک مسئله تشریع اصلا مطابقت یا عدم مطابقت با واقع نیست، مسئله اینه که تو چیزی رو که یقین نداری از جانب شارع صادر شده است یا او این طریق صدور را حجت کرد از تو نمیتونی به شارع نسبت بدی، چون میشه بدعت. خب و مما اشیر فیه الی الثانیه، و اون چیزی که در مورد جهت دوم بهش اشاره شده در قرآن و سنت این چیه؟ جهت دوم چی بود؟ مخالفت با اصول یا ادله یا حتی واقع بود. اینجا مسئله مخالفت با واقع مطرحه، فقط مسئله دیگه تشریع محرم در میون نیست. ببینید مثل این قوله تعالی ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، زن تو رو بی‌نیاز نمی‌کنه اصلا هیچ شیئا از حق، و زن تو رو به واقع و خلاصه تو رو مغنی از حق نمی‌کنه. اینجا مسئله چیه؟ اینجا اینطوری باید بگیم، اینطوری باید توضیح بدیم دلالت بیان شیخو، که این آیه در مقام اینه که تو اگر بخوای عمل به زن کنی خیلی از اوقات به اشتباه میفتی، و شارع نمیخواد تو اینطوری بشی، لذا عمل به زن حرام میشه. کجا؟ اونجایی که تو مقابل اون زنت یک ادله از جانب شارع داری که شارع اونا رو قرار داده که به واقع برسی. اینجا اگه بچسبی به این عمل زنت، نه از باب تشریع ها، یه باب دیگه است، یه جهت دیگه است، از جهت مخالفت با اون واقعی که شارع برش طریقی نصب کرده است یا با قطع میتونستی بهش برسی، تو داری مرتکب گناه میشی. و دیگه چی؟ و قوله من افتن ناس بغیر علم کان ما یفسده اکثر مما یصلحه، اون کسی که فتوا میده بین مردم بدون علم، بدون اینکه مستند درستی داشته باشه، افسادش بیشتر از اصلاحشه. اینم باز یعنی چی؟ یعنی فتوای بدون علم مخالفت هست با ادله‌ای که ما رو به واقع میرسونن. لذا تو با فتوای بدون علم خیلی به اشتباه و غلط میفتی و شارع این رو نمیخواد. لذا هم دلیل قرآنی و هم دلیلی که از سنت داشتیم مخالفت با همین مطلب رو مطرح میکردن. خب و نفس ادلت الاصول، ادله اصول هم خودشون داله بر اینن. خود دلیلی که داره استصحاب رو برای من درست میکنه میگه چی؟ میفرما چی؟ لا تنقض الیقین بشک. لذا تمام اصول جاری در اون جایی که یه ظن غیر معتبری مقابلشونه، اون اصول دلیلش داره میگه چی؟ میگه به من عمل کن. دلیلش هم از جانب خدای معصومه، لذا او واجب الاتباعه، مخالفت با اونا حرامه. لذا فرموده لا 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 تنقض الیقین بشک، حق نداری یقین تو با شک بشکنی و یقین تو با شک از بین ببری. لذا خود ادله اصل هم که خدمت شما که عرض بکنم جاری هستن در اونجا، خودشون مخالفه با چی هم؟ خودشون مخالفه با این مسئله محضر شما که عرض بکنم عمل به ظنی هستن که مقابلش اصلی وجود داره. خیلی خوب، حالا شیخ در ادامه چی میخواد بفرماد؟ ببینید بزرگواران، شیخ میفرماد حالا کل بحثی که من مطرح کردم مال زمانیه که ما در اصول خودمون، حالا چه اصول لفظیه مثل اصالت و حقیقه و اصالت ظهور اینها و چه در اصول عملیه، ما ظن به خلاف رو شرط نکرده باشیم. ببینید دو نوع میشه اصول عملیه و اصول لفظیه رو حجت دونست. دوستان اصول عملی غیر از اصول لفظیه است، میدونید دیگه. اصول لفظیه جزء اماراتن، اصالت ظهور، اصالت و حقیقه، اصالت الاتاق، اصالت العموم. اصول عملی مال مقام شکن، اما هر دوشون حجیت قطعی از جانب شارع دارن. این برای ما مهمه. خب لذا اینجا چه اتفاقی میفته؟ مرحوم مظفر میفرماد که دو مدل میشود حجیت اصول رو تصویر کرد و تصویر کردن اصولی. یه مدل اینه که حجیت اصول به طور مطلق تصویر بشه. یعنی چی مطلق؟ یعنی چه ظنی برخلاف اون اصل لفظی یا عملی وجود داشته باشه، چه ظنی وجود نداشته باشه. که شیخ میگه مختار منم همینه، من معتقدم که چه ظن به خلاف وجود داشته باشد و چه ظن به خلاف وجود نداشته باشد، علا کل المبنیین، علا کل الحالین، اون اصل اگر دلیل براش اقامه شده باشه حجت. اما یه عده دیگه شاید چی بگن اینجا؟ اونا بگن نه، اصل عملی و اصل لفظی زمانی حجته که ظن به خلافش وجود نداشته باشه. مهم نیست ظن معتبره یا نه، اصلا مهم نیست، مسئله اینه که ظن به خلاف وجود نداشته باشه. اگه ظن به خلاف وجود نداشته باشد اون وقته که اصل حجته. لذا حجیت اصل مقید به عدم ظن به خلافه. آیش مرحوم شیخ میفهمد که خب تمام بحثایی که ما کردیم مال زمانی بود که ظن به خلاف بله نباشه. حالا اگه ظن به خلاف باشه چی؟ یعنی از ظن به خلاف شرط باشه چی؟ ایشون میفرماد که اگر ظن به خلاف شرط باشد دیگه اون اصول از حجیت خودشون میفتن. لذا اینجا این امکان به وجود میاد برای اون فرد که اصالت حرمت عمل به ظن رو منکر بشه. دقت میکنید؟ لذا امکان پیدا میکنه که اصالت حرمت عمل به ظن رو بذاره کنار. چرا؟ چون توی این حالت دیگه اون اصولی که در مقابل این زن هستن حجت نیستن و بحث تشریع محرم رو هم حالا که دیگه بخوایم بگیم مخالفت با اون اصول میشه و بحث تشریع محرم حالا شیخ اشاره خواهد کرد اون رو هم حل میکنیم به این صورت که عقل اینجا خودش حکم و حجیت این زن رو میکنه، حالا تخییرا یا تعیینا که حالا بیانش میکنه. البته این نظر شیخ نیست، تا الا ما هو الحق در اصول شرط به ظن به خلاف وجود نداره. به فرض اگر شرط ظن به خلاف ما داشتیم این اتفاق می افتاد. خب ثم ان ما ذکرنا من الحرمت من جهتین مبنی على ما هو التحقیق. این که گفتیم حرمت عمل به زن از دو جهته، حالا بعدا بعد ببینیم شیخ پایین که داره حرمت عمل رو رد میکنه فقط داره یه جهتش رو رد میکنه یا هر دو جهت رو رد میکنه که این توضیحی که من گفتم لازم بیاد. ثم ان ما ذكرنا من الحرمه من جهتين مبني على ما هو التحقيق من ان اعتبار الاصول لفظيتا كانت او عمليتا غیر مقید به صورت عدم ظن علی خلافها. شیخ میفهمد که این مطلب که گفتیم حرمت از جهتین داریم در عمل به ظن، این مبنی بر اون قول مختار ماست. که چی قول مختار ما؟ اینه که اصول لفظی و عملی، اعتبار اصول لفظی و عملی مقید به صورت عدم ظن علی خلافها نیست. لازم نیست که عدم و ظن علی خلافه ها داشته باشیم تا حجت شوند. نه، حتی ظن به خلاف هم داشته باشیم اینا حجتن، لذا از این جهت مشکلی ما نداریم. و اما اذا قلنا به اشتراط عدم کون ظن علی خلافه ها، اما اگه شرط کردیم که اصل عملی حجت است، اصل لفظی حجت است، که یک خدمت شما که عرض بکنم ظنی بر خلافش وجود نداشته باشه، اگه اینو شرط کردیم فلقائل ایمنع اصالت حرمت العمل به ظن مطلقا، شاید کسی اینطوری بتونه بگه که دیگه شما مطلقا نمیتونید قائل به اصالت حرمت عمل به ظن بشوید. خب این مطلقنه یعنی چی؟ لا علا وجه الالتزام بلا علا غیره. چه بخواید خدمت شما که عرض بکنم متدینن و منتسبن الی الشارع این بیان رو مطرح کنید، یعنی حیث التزام توش داشته باشید، ولو علی غیره، چه اصلا مسئله تشریع براتون مطرح نباشه، در هر دو حالتش اصالت و حرمت عمل به زن کنار میره. خب اما حالا علت این منع چیه؟ چرا اینا میگن منع اصالت و حرمت عمل به زن؟ شیخ هم در فضای انصداد و هم در فضای انفتاح مطرحش میکنه. اما ما عدم تیسر العلم، در اون حالتی که علم میسر نیست برای شما فل مسئله، در اون مسئله خاص، فل دوران الامر فیها بین العمل بالزن و بین الرجوع الی الاصل الموجود فی تلک المسئله علی خلاف الزن، توی این حالت باید چیکار کنید؟ یا باید برید سراغ زنتون، یا باید برید سراغ اون اصلی که مقابل زنه و الان زنه به خلاف داره، یعنی زنه به خلاف داره میگه برو سمت راست، اون اصل میگه برو سمت چپ، پس اصل در مقابلش زنه به خلافی هست، ما مخیر بین این دوتا میشیم. و کمالا دلیل علی تعبد به زن، اینجا همونطور که دلیلی بر تعبد به زن نداریم، کذالک لا دلیل علی تعبد به ذالک الاصل لانه المفروض، به همین شکل ما دلیلی هم بر تعبد به اون اصل نداریم چون این مفروضه. یعنی چی مفروضه؟ یعنی عدم و دلیل بر تعبد به اون اصل مفروضه. چرا؟ چون ما داریم بر اساس مسلک دوم اینجا حرف میزنیم. مسلک دوم داشت چی میگفت؟ مسلک دوم میگفت که اصل زمانی حجت است، که زمانی حجت است که چی؟ که زن به خلاف نداشته باشه. خب حالا زن به خلاف دارم، لذا نه اصلت حجت نه زنت. خب فغایت الامر تخییر بینهما، نهایتا دیگه اینجا تخییر عقلی بین اینها داری. دوستان این تخییر بینهما داره چی رو درست میکنه؟ داره حجیت درست میکنه برای اون زن نا. لذا دیگه اگه اینجا شما به زن عمل بکنی دیگه نمیشه تشریع محرم، راه دیگه نداری. او تقدیم الزن، یا تقدیم کنی زن رو. چرا؟ لکونه اقرب الی الواقع فیتعین به حکم العقل، چون عمل به زن اقرب الی الواقع. چرا؟ چون این زنیه، اون اصل شما اصل در مقام تحیره. شما یه لباسی دارید، یه بار مقامتون شک میخواد با استصحاب نجاست نجاستش رو ثابت کنید، یه بار نه، در همین حال که استصحاب نجاست میتونید بکنید زن به طهارت دارید. خب زن قوی تره، یعنی خیلی جدی تو فکر میکنی که شستی این لباس، حالا شک یه مقدارش برات یقیناور نیست. خب در حالت عادی اگه زن به خلاف شرط نبود، باید میگفتیم استصحاب جاری و لباس نجس. اما اینجا وقتی دوران داریم، یا باید بگیم تخییر داریم بین زن و اصل، یا باید جانب زن رو مقدم بتانیم. چرا؟ چون زن اقرب و مطابقتن للواقعه. فیتعینو به حکم العقل، لذا اینجا عمل به زن یا تعینن از جانب شارع حجت میشه یا تخییرن، ولی خب حجیتش عقلی ها، یعنی به لسان عقل این حجیت برای ما روشن میشه. خب و اما مع تمکن من العلم فی المسئله، اما اگر در این مسئله ما امکان علم داشته باشیم، یعنی بتونیم به علم برسیم، توی مسئله خاص. خب اینجا اگر بخوایم بگیم باز هم عمل به زن حرام است، این مبتنی بر اینه که ما معتقد بشیم که واقع حتما باید علمن به دست بیاد. یعنی چی؟ یعنی بگیم آقا من اینجا در این مسئله میدونم تکلیفی از جانب گردن من شاره از به گردن من هست، از جانب شاره من هم امکان علم به دست آوردن دارم. اینجا قاعده اشتغال میگه چی؟ میگه برو علمتو به دست بیار، زن احتمال خلاف درش هست. بله اگه زن من حجت بود یه حرفی، اینجا نه اصل من حجت نه زن من. اصل من چرا حجت نیست؟ خود چون زن به خلافش دارم. زن من حجتی چون اعتبار فرضینه دیگه، فرضینه که دلیل خاص برای این زن من فعلا وجود نداره. لذا اینجا که شیخ هم همین قبول داره ها، اما شیخ میگه اینجا هم لقائلن ای یقول، اونجا فهمود لقائلن یعنی امکان داره براش که اصالت و حرمت زن رو بذاره کنار، که آقا عقل بیشتر از حکم به عمل به زن نمیکنه. نمیگه تو باید حتما علمت یقینی باشه، زنی هم میگه باشه کافیه. و این ضرر موهوم رو که نه اگه به زن عمل بکنی مستلزم ضرر است به خاطر عدم مطابقت با واقع، واجب الدفع نمیدونه، معتقده که لازم نیست این حتما این ضرر دفع بشه. در اینجا مرحوم صاحب قلائد الفرائد اینجا میفرماد که شیخ تو درس این تیکر رو اضافه کرد که بحث ضرر موهوم و اینها، و ایشون میفرماد که خب البته مربوط به مسئله انسداده، که شیخ در مسئله انسداد قائل به مراتبی از مسئله ضرره که اینطور نیست که همه مراتب ضرر واجب الدفع باشه. یعنی قاعده دفع ضرر برای هر نوع ضرری نیست، گرچه شیخ اینجا این ضرر رو یعنی ضرر عدم مطابقت با واقع رو خیلی جدی میدونه و قائله که باید دفعش کرد، این برای رفت سراغ تحصیل یقینی. اما اگر کسی اینجا تونست توضیح بده که این ضرر ضرر واجب و دفع نیست، میتونه از زیر اصالت و حرمت بیاد بیرون. این مهمه، یعنی در مقامی که ظن به خلاف داریم میتونه از زیر شرط به عنوان شرط داریم، هم در جایی که تیسر علم نیست هم در جایی که تیسر علم هست، امکان این که شما از زیل اصالت و حرمت عمل بزن که اصلی بود که شیخ تأسیس کرده بود بیاد بیرون هست. فقط یه نکته، این بر اساس اون نگاهیه که شما ظن به خلاف و شرط بدونید. شیخ میفهمد علام آهو و تحقیق در حجیت و اصول ظن به خلاف شرط نیست، لازم همه حرفو که زدم درسته اصالت و حرمت. ببینید و اما ما تمکن من العلم فی المساله، اگه در اون مسئله خاص امکان علم وجود داشت میشد علمو به دست آورد، انفتاح وجود داشت در باب علم، فعدم و جواز الاکتفاء فیها به تحصیل الظنه و وجوب تحصیل الیقین، این که جائز نباشه اکتفا در این مسئله به تحصیل الظن و وجوب، وجوب و تحصیل الیقین، وجوب اینجا عطف بر عدمه، فعدم و جواز و وجوب، عدم جواز اکتفاء به ظن و از طرفی وجوب عمل به یقین، این مبنی بر یک نظر مختاری اینجا، مبنی گن علی القول به وجوب تحصیل الواقع علما، مبنی بر اینه که در این مقام باید شما واقع رو علما به دست بیارید، واقع به ظنی به درد شما نمیخوره، کفایت نمیکنه با ظن رفتن سراغ واقع. بله اما اگه کسی اینو بگه نه من کی گفته که به دست آوردن واقع حتما باید به واسطه قطع باشد، و تونست توی مبنای خودش توضیح بده که نه با زن نمین حاصل میشه، باز میتونه از ذیل اصالت و حرمت عمل به زن بیاد بیرون. ببینید اما از دعیه، اگه ادعا بشه ان العقل لا يحكم بازید من وجوب تحصیل زن، عقل نهایتا میگه باید زن رو به دست بیاری. کی گفته که میخواد عقل اینجا معتقد میشه که حتما باید قطع رو به دست بیارید؟ و ان الضرر الموهوم لا يجب دفعه، اون ضرری که اینجا محل بحث و توهم شده که شما اگر عمل به زن بکنید باعث ضرر میشه، این ضرر نیست که دفع بخواد، هر ضرری واجب و دفع نیست. حالا توضیح خودش، اگه کسی اینطوری گفت فلا دلیل علی لزوم تحصیل علم مع تمکن، اینجا دیگه لازم نیست وقتی که شما تمکن از علم دارید حتما علمو برید به دست بیارید، لذا با زنی که هنوز اعتبارش هم ثابت نشده دعوا کلا سر اینه، میتونید کارتون رو بندازید، لذا اصالت حرمت عمل به زن اینجا جاری نیست. پس برگردید عبارتو، شیخ صفی 132 فرمود چی؟ فرمود این حرمت ظنی که داریم مطرح میکنیم بر اساس اون نگاهیه که در اصول ظن به خلاف شرط نباشه، عدم ظن به خلاف شرط نباشه، و همه حرف من درسته. اما اگه ظن به خلاف و شرط کردیم لقائلن ایم نه اصالت الحرمه، حالا چرا قطعی شیخ نمیگه؟ میگه لقائلن، یعنی ممکنه، چون توی نگاه توی حالت ما عدم تیسر العلم قبول کردیم، اما تو ما تمکن من العلم خود نظر مختار شیخ این نیست که بله دفع ضرر محتملی که با زن به وجود میاد واجب نباشه، نه اینو شیخ ضرر جدی میدونه، ولی میگه اگر کسی تونست اینو حل بکنه توی سیستم و نظام خودش خب مشکل نداریم دیگه، حله، دقت میکنید؟ مشکل نداریم. لذا اینو داشته باشید دوستان، اینو داشته باشید که محضر شما که عرض بکنم شیخ اینجا داره امکان خروج از اون قاعده که خودش درست کرده برای کسی که مختارش عدم ظن به خلاف در حجیت اصول درست میکنه. حالا در ادامه شیخ میره سراغ آیات ناحیه از ظن که قبلا هم شما در اصول فقه در المجز باش سر و کار داشتید، اینو انشالله جلسه آینده ارائه میکنیم دیگه. ما جلسه 57 ایم، 3 جلسه باقی مونده انشالله، و در جلسه 60 انشالله دیگه کل محدوده ترم اول رسائل انشالله الرحمن به حول قوه الهی به پایان میرسد انشالله، و برکت صلوات بر محمد و آل محمد.